22402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره احزاب بودیم، آیه 35 می فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات تا آخر آیه. آیه شریفه یه استعناف بیانیست، یعنی یه مطلب جدیده، دیگه ربطی به زنای پیغمبر و اینا ندارد، و اون مطلب جدید پیرامون عدالت است بین دو جنس زن و مرد، و این که در شرع اقدس این دو جنس نگاه جنسیتی بهشون نشده است. یعنی ما نگاه زنانه یا نگاه مردانه نداریم در شرع اقدس. خب یعنی شریعت نگاه به جنس کسی نمی کند که زنه یا مرده. نگاه که به او می شود نگاه به اعتقاده و به عملش، آیا اعتقادش مؤمنه یا کافره، و عملش صالح یا طالح. خب بنابراین به هر جایی که مردان می توانند برسند زنانم می توانند برسند. هیچ تفاوتی از این حیث در شرع اقدس وجود ندارد. بله بین زن و مرد یه تفاوت‌های فیزیکی وجود داره، طبیعی است. زن جسمش با جسم مرد فرق داره، لذا هرگز حتی طرفداران حقوق زنانم نمیگن که بیایید مثلا تو مسابقات ورزشی زنانم تو همون مسابقات مردان شرکت بدهید. لذا شما میبینید مسابقات مردان از مسابقات زنان جداست. مثلا مسابقه وزنه برداری هیچ وقت میگن طرفداران بله نهضت حقوق زنان که تو همون مسابقه وزنه برداری مردا زنام تو همون شرکت کنن. مسابقه وزن برداری زنان جداست، مسابقه کشتیشون جداست، فوتبالشون جداست، شناشون جو همه مسابقاتشون جداست. یعنی مسابقات مردانه و زنانه دارد. چرا؟ چون قدرت‌های بدنی یه مرد با یه زن فرق داره. حتی در فرض کنید قوی ترین مرد جهان، خب قوی ترین زن جهان مقایسه نمیشد با قوی ترین مرد جهان. اینا با هم تفاوت داره و پذیرفته شده. همون گونه ای که فرق در جسم و فیزیک وجود دارد، همون گونه ای که قدرت بدنی اینا با هم تفاوت دارد، در عواطف هم با هم تفاوت دارد. زن دریای عاطفه است، خیلی عاطفه دارد، مرد اینجور نیست. نه اینکه بی عاطفه باشد، مردم عاطفه داره، ولی او شدت عاطفه زن را مرد ندارد. همچنین قدرت فکری، میتوند قدرت فکری زنا با قدرت فکری مردا با هم فرق داشته باشه. نمیگیم قدرت فکری زنا ضعیف تر است، نه اینجور نیست، لیکن غالبا خانوما جزئی نگرند و مردا چیه؟ کلی نگرند. حالا شما چند تا مرد دیدید وقتی دارن را میرن رو فرش تو خونشون دلاشن آشغال بردارن؟ چند تا؟ به ندرت احسن. ولی خانوما خیلی پیدا میشن. که وقتی داره میره یه آشغال میبینه رو فرش افتاده دلا میشه بر میداره. ببینید این خانوم از همین ببینید جزئیات رو زیر نظر داره، ولی مرد جزئیات رو زیر نظر نداره. لذا خانوم اگه دو رو بره یه مسافرت، وقتی برمیگردد خونش چی شده؟ کن فیکون شده. چرا؟ نه اینکه مرد عمدن بخواد کاری بکند مثلا کثیف کند، نه، اون کلی نگر این جزئیات توجه نداره، خانم توجه داره. بذار شما بدید مرد ظرف بشوره، به خانم هم بدین ظرف بشوره. یکیه خانم وقتی میاد ظرفی که شوهرش شسته ور میداره دوباره میذارد تو ظرف شوی، درسته یا نه؟ میگه این چه ظرف شسته نیست، این که همه بهش چسبیده. تعجب، چون مرد او دقت رو ندارد، ولی خانم ببینید نه فرقه. به همین حیث در وظایف اجتماعی هم بین اینا فرقایی هست. یه کارهاییست گذاشته شده بر عهده مردا، یه کارهاییست که نه، مشترک، هر دو میتونن انجام بدن. بنابراین همین فرقها موجب میشه وظایف اجتماعیشون با هم فرق بکن. یعنی بیشتر تو میدان جنگ کیا رو میفرسن؟ مردا رو. زنا رو نمیفرسن تو میدان جنگ، مردها میرن برای جنگ و جهاد و دفاع. و همچنین است، به همین خاطر شما میبینید در مسائل شرعی فرعی فقهی زن و مرد یه فرقایی با هم دارن در شرع مقدس، لکن این فرقا تفاوتی بین اینا در اعتقاد و عمل ایجاد نمی کند. یعنی خانم نماز می خوند، مردم نماز می خوند. حالا خانم که می خواد نماز بخوند باید که مثلا حجابم داشته باشه. مرد چادر سرش نمی کند نماز بخونه، ولی زن چادر سرش. ببینید، ولی هر دو نماز می خوند. هر دو باید غسلشون رو بکنن، نمازشون رو بخونن. هر دو باید وضو بگیرن، نماز بخونن. هر دو باید طهارت از حدث و خبث داشته باشند و نماز بخونن. یعنی عمده فقه مشترکاته. خانم روزه میگیرد، شوهرش هم روزه میگیرد. هر دو باید بلندشن روزشون رو بگیرن. بله، خانم یه روزاییست که روزه ازش ساقته، نماز ازش ساقته. خب این که مشکلی نیست، تازه تکلیف ازش چی شده؟ برداشته شده. برداشتن تکلیف یعنی به اینو میخوام به شما بگم که اتفاقا شارع اقدس در داستان خانوم ها شارع همیشه طرف خانوم ها رو گرفته، نه طرف آقایون رو. دقت میکنی؟ برخلاف تصوریست که مردم یا اینجور تبلیغ میشد که در شریعت شریعت مردان است و نسبت به زنها عنایتی نیست، نه اینجور نیست، بلکه اتفاقا شریعت نسبت به خانمها یه لطف و عنایت ویژه‌ای داره. دقت میکنی؟ مثلا شما ببینید، اولا اختیار شوهر به دست زنه، درسته یا نه؟ صیغه ایجاب رو در نکاح کی جاری می کند؟ زن. زنه که میگد خودم را به همسری توی مرد در آوردم. خب پس و اگر مردی را هم نخواد این کار رو نمی کنه. اون وقت تازه مرد بیچاره منتخب زن است، یعنی زن انتخابش کرده، مهر باید بدهد، درسته؟ یه مهر باید تو نکاح باشه. حالا اون مقدارش توافق میشه، میتوند مثل بعض مهرهای روزگار ما خیلی هم زیاد باشه. آقا که خانم رو تزویج میکند نفقش هم باید بده، مخارجش هم باید بده. بر عهده زن نسبت به شوهرش هیچ حقی نیست به جز حق تمکین. دقت میکنی؟ تمام مخارجش از مسکن، پوشاک، خوراک، همه چی بر عهده شوهرش. شوهر وظیفش بده، حتی اگر نده دین میشد برش، مدیون به خانومه، دین میشد و بعدن ازش میتوند مطالبه کند و بگیرد. خب ببینید این همه رفته به نفع زن. بعد هیچ میتوند برای هر کاری که میکند درخواست اجرت داشته باشد. حتی برای بچه‌ای که مال خودشه شیرش میخواد بده میتواند درخواست اجرت کن، بگه شیر نمیدم، میخوای شیر بدم اینقدر بده تا بدم. ببینید خیلی بله به سمت خانم ها اتفاقا شریعت نسبت به خانم ها عنایت ویژه داره. از اون طرف سفارش مادر، سفارش دختر، سفارش خواهر، سفارش همسر به طور مکرر در شریعت آمده است. تا اونجا جلو رفته است که می فرماید الجنت و تحت اقدام امهات، بهشت زیر پای مادران است. خدا رحمت کند. بله مرحوم آقای اسد مصلح الدین مهدوی را وصیت کرد که تو تکیهشون دفن بشد تخت فولاد پایین پای مادرش. بعد تو وصیت‌نامه نوشته بود به خاطر روایتی که میگه الجنت و تحت اقدام الامهات، قبر من رو پایین پای مادرم قرار بده. خب این سفارش مادر، سفارش همسر، ببینید چقدر ما تو روایات داریم سفارش زن. سفارش به دخترا که اگه میخوای یه چیزی بخری برای بچه هات اول برای دخترت بخر، اول محبتتون به دختراتون باشد. خب اینا نگاه کنید، یعنی تمام شریعت توجهش نسبت به خانم هاست. یعنی اگر من اینجا بخوام بگم شریعت مقدس آیا طرفدار زنه یا طرفدار مرد، به جد باید گفت طرفدار زنه. حواسش جمع خانم هاست که یه وقت حقی از زن پایمال نشود. توجه میکنیم؟ لذا قصه اینه. ولی علارغمی که داستان این است، همواره مؤمنین و متدینین و اسلام و آقایان فقها و فقه مورد اعتراض است از طرف نهضت‌های بله بفرمایید زنانه و غربی که حقوق خانم ها پایمال شده است در دین و شریعت. حال کنهی که اصلا اینجور نیست و اتفاقا حقوق زنها در غرب پایمال شده است. زن برای مؤمنین و برای مسلمین خیلی جایگاه محترمی دارد، ولی برای غربیا یه عروسک بازی است. هر وقت میخوان باش بازی کنن بازی میکنن، هر وقت نمیخوان با اردنگی مثل عروسک بچه بازی میکنه، هر وقت سیر شد پرتش میکند اون طرف، اونا پرتش میکنن اون طرف. ولی ما اینجور تو فرهنگ ما اصلا چیزی نیست. زن جایگاه دارد، مقام دارد، ارزش دارد. اول دختره، پیش خانواده خودش ارزش داره، بعد میشه زن یه آقایی، پیش شوهر و خانواده شوهر ارزشمنده، بعد میشه مادر، پیش بچه هاش ارزشمنده، همه باید احترامش کنن. ببینید کانون توجه، در حالی که مرد نه. پیغمبر خدا فرمودن چی؟ گفت یا رسول الله من به کی محبت کنم احترام کنم؟ فرمودن مادر. دوباره بار دوم سوال کرد، فرمودن مادر. بار سوم سوال کرد، فرمودن مادر. سه بار مادر. بار چهارم گفتن چی؟ پدر. ببینید اینه کانون توجه به سمت خانم هاست تو هر مرحله ای که باشن، چه مرحله ای که دختر خانه است، چه مرحله ای که همسر میشد، چه مرحله ای که میشه مادر، همیشه مرکز توجه. و شما نگاه کنید تو خانواده های مذهبی مادر چقدر احترام داره، دست و پای مادراشونو میبوسن، غیر اینه؟ خب لذا اتفاقا و این حرمت و این احترام در غربی ها نیست و الان همونو میخوان منتقل کنن به ما. تو غربی ها مادرشو میگیره میزنه میکشد ننشا. و بین مسلمان ها چند تا ننه کشتن، ولی اونجا نه، میزنه، فوش میدد بهش، بعد بفرمایید حرف نامربوط میزند، رابطه شو با مادرش قطع میکند. خب بین ما این چیزها نمیگیم نیست، ولی خیلی کمه، خلاف فرهنگ ماست این چیزها. خب ای کسی صداشو رو مادرش بلند کند، اولین کسی که میزند تو پوزش و تنبیهش میکند یا پرخاشش میکنه کیه؟ پدره. میگه تو حق نداری با مادرت اینجور حرف بزنی. ببینی اینه داستان. و لذا اینجا یک قصه بلندی است که خیلی قصه درش هست. شریعتی که اینقدر از خانوما حمایت کرده مورد اتهام قرار میگیرد که حقوق زنها رو پایمال کرده، به این خاطر که زنان ما رو میخوان ببرن در کنار زنان غربی، میخوان عروسک کنن، عروسک بازیچه، باشون بازی میکنن. نگاه کنی تو غرب چقدر خانم هایی هستن که میگن ما مورد تعرض واقع شده ایم. تو هر جای تو ارتش بردنشون، بعد تو ارتش میگن مورد تعرض واقع شده. تو سینما بردنشون، تو هالیوود چند وقت پیش یه بله نهضتی در آمده بود، زنایی که تو هالیوود مورد تعرض قرار گرفتن، اینا اونجا ثبت نام میکردن و قصه های خودشون رو مینوشتن. خیلی خوب. و همینجور برید جلو، زن اونجا اتفاقا حقوقش پایمال شده. بله اونجا آمدن لختش کردن. خب لختش کردن، لخت شدن زن به نفع کیه؟ به نفع اون چشچران هوسرانیست که میخواد ازش چه کنه؟ استفاده کند، بهره جنسی ببرد. دقت میکنی؟ والا برهنگی که هنر نیست که آقا. و در اسلام نه ایمان زن مشکلی دارد، نه اعمال صالحش مشکلی دارد، نه تحصیلاتش مشکلی دارد، نه رسیدن به مقامات اجتماعی و نمیدونم مراتب مدیریتی و اجرایی و اینا مشکلی دارد، هیچ مشکلی نداره. و لذا الان بالاترین سواد را در ممالک دنیا زنان ما دارن، یعنی اونی که زنان ایران بالاترین مراتب علمی و دانش را نسبت به تمام زنای دنیا بعد انقلاب تحصیل کرد. آمار میگد، طبق آمار ما از تمام کشورهای دیگه آمار تحصیلات عالیه زنامون بالاتر است از تمام کشورها و برتر از همه کشورها هستیم. از خب با درس خوندن زن، با کار زن، با حتی بفرمایید هیچ مشکلی زن هر کاری بخواد میتوند. بله یک رعایت باید چه بکنه؟ رعایت حجاب و عفاف، اونم به خاطر این است که اجتماع بتواند نظم خودش رو ادامه بدهد، به خاطر این است که خانواده های دیگه چه بمانند؟ محفوظ بمانند. خب نمیشد که یه زن تو اجتماع 10 تا خانواده رو متلاشی کند که. میگفت یه خانمی زنگ زدم به یه خانمی که کارگر جنسی بود، میگفت با شوهر من رابطه داشت. زنگ زدم بهش گفتم شمارش از رو تلفن شوهرم برداشت، گفتم تو چی کار داری با این شوهر ما؟ ولش کن، این زن داره، بچه داره، تو داری یه خانواده رو از هم چه میکنی؟ متلاشی میکنی؟ میگفت جوابمو داد، گفت ما کارمون اینه، شغلمون این است و شوهر تو هم خوب پول خرج میکنه، خوب پول میده. بنابراین خب ببینی، خب این خانوم که شغلش را خودش میگه من شغلم اینه، کارم اینه، خب این خانواده رو متلاشی میکنه. بعد با یکی که رابطه ندارد که، با 10 تا 20 تا خانواده رو اینجور متلاشی میکنه. بعد خودش در چه رتبه و جایگاهی است؟ در رتبه و جایگاه یک کارگر جنسی، یعنی فحشا، یعنی زنی که آلوده است تو جامعه و هیچ جا ارزشی کسی برش قائل نیست. و اینا رو نمیخواد اسلام و مؤمنین و مسلمان ها. بگذاریم بیام سر آیه شریفه. خب آیه ما اینه، ان المسلمین آمدن پیش رسول خدا. کیا آمدن پیش رسول خدا؟ خانوما. تو یه روایت داره تو تبیان شیخ میگه سبب نزول این آیه، ام سلمه که زن پیغمبر بود گفت یا رسول الله مردا تو قرآن ذکر شدن اما یادی از ما زنا تو قرآن نیامده است. خب این آیه نازل شد که الان میخوام بخونم. یا بله، طبرسی در مجمع البیان از قول مقاتل نقل میکنه که مقاتل گفته اسماء بنت امیس وقتی از حبشه برگشت با شوهر اولش، شوهر اولش کیه؟ جعفر ابن ابی طالب. با شوهر از حبشه آمد، رفت پیش زنای پیغمبر اسماء، گفت هل نزل فینا شیء من القرآن؟ گفت آیا در مورد ما خانوما آیه ای از قرآن نازل شده؟ زنای پیغمبر بهش گفتن نه. اسماء بنت امیس آمد پیش پیغمبر، فقالت یا رسول الله ان النساء لفی خیبت و خساره. گفت زنا دچار خسارت شدن، ضرر شدن. پیامبر فرمودن ممزالک، چرا؟ چه ضرری کردن؟ چه خسارت و خسرانی؟ اسما گفت لأنهن لا یذکرن بخیر کما یذکر الرجال. خانوما به خوبی یاد نشدن تو قرآن همون گونه ای که مردان به خوبی یاد شده اند. فانزل الله تعالی هذه الآیه، خدا این آیه را نازل کرد. حالا آیه را با هم مرور کن. می فرماید ان المسلمین، پشتش میگه والمسلمات، مردان مسلمان و زنان مسلمان، یعنی هیچ فرقی با هم نداره. زن و مرد هر دو می توانن مسلمان باشن و هیچ تفاوتی با هم ندارن، کنار هم قرار می گیرن. والمؤمنین، مردان با ایمان و چی؟ و زنا والمؤمنات، زنان با ایمان، یعنی این دوتا هم فرقی ندارن. مرد مؤمن با زن مؤمن کف همه، جفت همه، رتبه همه. یعنی اینجور نیست که بگیم مرده یه پله بالاتر است، خانوم یه پله پایین تر. ابدا، ردیف همه، با هم دارن میرن، یکی هم. والقانتین والقانتات، خب قنوت طاعت و عبادت است با خضوع. میگه مردانی که مشغول عبادت و طاعتن با خضوع، والقانتات، همین عبادت و طاعت رو خانومم میتواند با خضوع داشته باشه، هیچ فرقی نداره و رتبه یکیست. و صادقین و صادقات، مردان راست گفتار و راست کردار، یعنی هم گفتارش درسته هم رفتارش رفتار درستی است، پشتش عطف میکنه. و صادقات، خانمایی هم که همین جورن هاکذا، هیچ فرقی با هم ندارن. و صابرین و صابرات، مردانی که در طاعت صبر میکنند، خانمایی که در طاعت صبر میکنند، مردانی که در معصیت صبر میکنند، خانمایی که در معصیت صبر میکنند، مردانی که در مصیبت و بلا صبر میکنند، خانمایی هم که صبر، همه یه حکم داره، تفاوتی نیست، یعنی نگاه جنسیتی اصلا وجود نداره. ول خاشعین، مردانی که خشوع میکنن، خشوع اون خضوع باطنی به قلب است، خضوع خضوع ظاهری است، خشوع تزلل باطنی قلبی است، همون گونه ای که خضوع تزلل ظاهری و به جواره هست. می فرماید مردانی که خشوع می کنند باطنن خاضع هستند و با قلبشون، و زنانی که چنینن، باز این عطفا یعنی اینا جفت همن. والمتصدقین والمتصدقات، مردانی که صدقه میدن، دستگیری از دیگران میکنن، صدقه و زکات مالشون رو خارج میکنن، و زنانی که همین کار رو انجام میدن، خیرشون به دیگران میرسه، از دیگران دستگیری میکنن، کمک میکنن به دیگران. خب اینا همه مثل همه. و صائمین، مردانی که روزه میگیرن، خب جفتش هم خانم روزه میگیرن، میگه یکیه، فرقی با هم نداره، یه رتبه دارن، یه جایگاه دارن، مردانی که روزه میگیرن و زنانی که روزه میگیرن. و الحافظین فروجهم، مردانی که خودشون رو حفظ میکنن از زنا، از آلودگی به فحشا و منکرات، پشتش میگه والحافظات، زنایی هم که خودشونو حفظ میکنن، آلوده نمیشن و اجتناب میکنن از اون چیزی که خدا بر اونها چه کرده است، حرام کرده است، میگه اینا هر دو یه حکم داره، فرقی نداره. همون گونه ای که مردی که آلوده به گناه نشد ثواب میبرد، زنی هم که آلوده نشد ثواب میبره، هیچ فرقی نداره. و ذاکرین الله کثیرن، مردانی که خدا را بسیار یاد میکنند. و ذاکرات، همون جور که مردی داریم که خدا را بسیار یاد میکند، زنای اینجوری هم هستن، حالا یا ذکر لسانی دارد زیاد، یا ذکر به چه دارد، ذکر عملی دارد، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، اینا هم ذکره، ذکر عملی است. و غیر اینا، اون کسانی که خدا را بسیار یاد می کنند، مردان و اون زنانی که خدا رو بسیار یاد میکنن، میگه اینا جفت همه، هیچ فرقی بینشون نیست. خب آخرش هم میگه اعد الله لهم، خدا برا هر دوتا چه زن باشن چه مرد اعداد کرده، آماده کرده. نمیگه آقای وسیق وعده میده با، چون ممکنه زنی یا مردی یه وقت مؤمن بشن بعد کافر بشه، یه وقت نمازخون باشه بعد رها کنه، یه وقت روزگیر باشه بعد ول کند. و تو زن و مردم فرقی نداره، ممکنه زنی اینجور باشه ممکنه مردی اینجور باشه، ولی اگر با این خصوصیات تا آخر عمرشون باشند، خدا برای اینا آماده کرده است مغفرتن و اجرن عظیما. خدا رحمت و مغفرت خودش و اجر و پاداش بزرگی برای این زن و مرد آماده کرده. آقای وسیق نگون اعد الله لهم، ضمیر چیه؟ مذکره، از باب تقلیب عرب. وقتی زن و مرد جمع باشن از باب تقلیب ضمیر رو مذکر میاره، پس این ضمیر از باب تقلیب مذکر آمده. یعنی نه این که بله
مؤمنین مسلمین شادی مختصر
چشم، یعنی نه این که فقط برای مردان مؤمن این مغفرت و اجر عظیم هست، برای هر دو طایفه زن و مردی که این خصوصیات را داشته باشند اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. چش فهمیدم آقای مهدوی، چش من اسم فاعل یعنی مشتق، فاعل مشتق از مستره یعنی متلبس به مبدع باشه، یعنی همین الان دارد این کارا را انجام میدهد. اگر همین الان این کارا را انجام میدهد اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. مسلمین یعنی چی که آقای نه، یعنی متلبس به مبدع است، یعنی همین الان دارد، همین الان مسلمانه، همین الان مؤمنه، همین الان قانته، همین الان صادقه، همین الان صابره، تلبس به مبدع میخواد. بله تلبس به مبدع میخواد و این تلبس به مبدع رو باید تا آخر حفظ بکنه، خب خارج نشه. و اما مسلم اینجا یعنی تسلیم. مثلا مسلم تو فارسی یعنی منقاد. عرض میکنه اینجا مسلم یعنی اون کسی که تسلیم امر خداست، منقاد امر خداست، هرچه خدا میگه چشم. شهادتینشو گفته، مسلمان شده، ولی در همه چیز تسلیم امر خداست. خدا میگه بکن، چشم. واجبه، چشم. حرام، چشم. میذارم کنار. توجه کردی؟ این میشه مسلم، تسلیم امر خدا. و اما مؤمن، ایمان عقد قلبی است. شما ممکنه تسلیم یک کسی بشید ولی معلوم نیست قبولش داشته باشی. ایمان عقد قلبی است نسبت به دین، یعنی با اعتقاد کاری را انجام میدن. الان من به شما میگم بله آقای مهدوی، من کشف و کراماتی دارم. شما میگین کشف و کرامات چیه؟ میگم هر که در خانه رو بزند من میگم میتونم بگم کیه. شما میگید عجب. اون موقع هم که آیفونای تصویری یا اینا نبوده. این صحبت رو از آقای خمینی نقل میکنم که یه وقت مسخره میکرد از خودش این کشف و کرامات را، میگفته من کرامت دارم، الان هر که در خونه منو بزند من میتونم بگم کی. از باب اتفاق یکی در میزند، اون بابا که اونجا بوده میگه آقا خب بگون الان کیه؟ میگه خب کیه؟ میگه من گفتم من میتونم بگم کیه، حالا میگم کیه. خب یعنی مسخره میکرده از این کشف و کرامات، یا ازش نقل شده است ایشون که اون وقت که مدرسه بود است تو دارالشفا گفته هر که یه سکه بندازد تو حوض مدرسه، زمستونم بوده، حوض مدرسه هم گود بوده، من در میارم. یه طلبه ترک بوده است، باورش میشه، یه سکه در میارد و میندازد تو حوض، میگه درار ببینم، اگه بخواد بره زمستون تو حوض، حوض گود سکه. آقای خمینی یه در بود از کنار مدرسه، میره اون در رو ور میداره میاره، یه در چوبی که نصب نشده بود، میره در رو میاره، میگه بفهم در رو آوردم. خب این در میارم فکر کرده میگه سکه رو در میارم، در حالی که اون گفته در رو در میارم. خب در رو رفته آورد. ببینید شما ممکنه یکی رو تبعیت کنید ولی بهش ایمان نداشته باشی، ولی یه وقت یکی رو دنبالش میرید از رو اعتقاد و بهش اعتقاد دارید. داستان اینه، ایمان عقد قلبی است، یعنی یکی رو قبولش داری، اعتقاد بهش داری. خب ایمان فرقش با اسلام اینه، اسلام انقیاد، میگی چشم. خب شما ممکنه به دکترم بگی چشم، عملم بکنی، ولی پیش خودت میگوی فکر نکنم این فایده ای داشته باشه دا. ولی دستور دکتر رو اطاعت میکنی، این تسلیم در مقابل دکتره. ولی اون جایی که اعتقاد به دکتر نداری عمل میکنی دستورشو، ولی باورت نمیشه خوب بشی، اعتقاد نداری. ولی یه دکتری رو اعتقاد بهش داری، میگی این نسخه شو که من عمل کنم انشالله خدا شفام میده. این میشه ایمان، اعتقاد داشتن، عقد قلبی، انجام امور دینی بر اساس اعتقاد. خب آیه رو با هم، البته من سریع رد شدم دیگه چون وقتمون گذشته، ولی دو تا روایت براتون بخونم تو مجمع البیان. الان اینا رو ندارن، ولی ایمان، اعتقاد قلبی شما به پیغمبر داشته باشید، باید امیرالمومنین هم داخل در اون اعتقاد قبلی است، چون پیامبر گفته علی بعد از من وصی است. توجه میکنید؟ خب ابو سعید خدری نقل میکند از پیامبر خاتم، فرمودن ازا ای غزر رجل اهلهو من اللیل، وقتی مردی بلند شد برای نماز شب، همسرش رو خانوادش رو هم صدا بزند، فتوزعا و سلیا، دوتاشون وضو بگیرن نماز شبشون رو بخوانن، خدا این دوتا رو می نویسد داخل در کی؟ داخل در این فقره از آیه شریفه که وذاکرین الله کثیرن وذاکرات. حالا اگه یه مردی سعادت داشته باشه که زنش صداش بزنه، پاشو نماز شبتو بخون، یعنی خانم زودتر از مرد بلند شه، اونم همین است. توجه میکنی؟ بله، خصوص اگه یه خانمی باشد، یه شربتی، یه بله ماده غذایی، بله اینا. لذا ممکنه بله حجا نورالله عموی بزرگ ما را گفتن که زناش صداش می زدن برای نماز شبش. یکی می آمد قربونتون برم پاشین وقت سحره، یکی دیگه آب وضو رو می ورد، آخه روزا که لوله کشی آب و اینا نم، یکی دیگه گز رو می ورد، آقا حالا یه گل گز بذارین دهنتون، یکی دیگه آبجوش رو می ورد. چهار تا زن داشته. بله، البته اولاد نداره، چهار تا زنم گرفته برای اولاد، چون اولادش نمی شده زنای متعدد گرفته، بلکه از بعدیه بچه دار بشد، آخرم بچه دار نشده. ولی زنا مأمور بودن آقا رو بیدار کنن. با اینجوری یعنی یکی چای بیاره، یکی آبجوش و زعفرون بیاره، یکی یه گل گز بیاره، یکی خود آب رو بیارد، یکی آقا جنماز رو بندازد، یکی با بله قربون آقا برد از خواب بیدارشون بکنن. خیلی نه، چهارتا بیشتر، چهارتا که نمیشد، چهارتا هم با خودش زندگی میکردن توی خونه، چهارتا هم دوستش میداشتن. آخرینشون بله من بچه بودم از دنیا رفت، ما بهش میگفتن علوی خانوم، اصلا خودش دیگه تو فامیل اینم مثلا اینم حالا خوبه، زن آقا بود به اندازه خود از نورالله در فامیل احترام داشت و همه احترامش میکردن. چرا؟ چون زن آقا بوده، خود زن آقا بودن یه حرمته. دقت میکنی؟ بله.
دختر آقا بودن
بله. روایت بعدی، روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من بات على تسبیح فاطمه سلام الله علیها کان من الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. کسی که بیتوته کند و قبل خوابیدن و بیتوته کردنش تسبیحات فاطمه زهرا رو بگرد، اون میشد جز مصادیق این کسانی که خدا را بسیار یاد کرده. حالا حتی همون تسبیح رو اگر بعد نماز چه بگه؟ بعد نماز عشاش، درسته؟ بعد نماز عشا تسبیح فاطمه زهرا رو میگید، حالا بعد یه مدتی هم میخوابید، خدا شما رو جزو چه حساب میکند؟ کسانی که خدا را بسیار ذکر گفته اید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله.
یه طرز سفر ممنون سوال کنم با تون نزدیه
بفرمایید.
ببین اون کسی از اعتقاد کار میکنه میگن مؤمن، اون که فقط تسلیمه اسمونه میگن
مسلم،
وقت اینا در یه ردیف باشند
نیسته
اعدالله لهم
باشه، مسلمانی که مؤمن است،
مسلمانی که مؤمن است.
بله بله، اینا مراتب اینا هر کدومش وقتی که همه اینا باشن،
یه موردش باشه
نه دیگه، نه همش مجموعه اینا باشن، خدا براشون
ده مرتبه. اون که تسلیم هست اما عقیده قلبی نداره،
خب یه مرتبه است، اونی که مؤمنه مرتبش بالاتر.
اما همش
متوجه شدون؟ نه، مجموعش، مجموع اینا اگر حاصل شد
ممکنه مثلا باشه، اما همون یعنی مثلا زیارت و نماز و این کارو میکنه.